اگه تو 70 سالگی برگردی به زندگیت نگاه کنی بهش چی نمره ای میدی؟ به اون نمره میگیم کیفیت زندگی. سلام، من علی سلیمانی سپهرم و این دومین اپیزود پادکست چکاله است. ما تو چکاله چکیده مقاله میگیم. یه موضوع انتخاب میکنیم، یک یا چند تا مقاله رو مطالعه میکنیم و حرف اصلیشون رو منتقل میکنیم. امیدوارم کارمون رو بپسندید. تو دنیا وقتی میخوان به سطح زندگی آدمای یک کشور نمره بدن با چند تا معیار میسنجن. با اقتصاد، با آزادی، با آموزش، با دسترسی به ضروریات زندگی و چیزای دیگه. ولی یه شاخص یا یه مفهوم که خیلی بحث میشه quality of life هستش که بهش میگن QOL، کیفیت زندگی. کیفیت زندگی چیه؟ دایره المعارف بریتانیکا کیفیت زندگی یه آدم رو میگه میزان سلامتی، آسایش و لذت بردن از اتفاقات زندگی. یعنی چقدر سالم یا بیماریم، چقدر رفاه داریم، چقدر از اتفاقات روزمره زندگی لذت میبریم. این میشه کیفیت زندگی. خب خیلی کلیه دیگه، بیایم یکم دقیق تر ببینیمش. سازمان بهداشت جهانی اینطوری تعریف میکنه، میگه ادراک یک فرد از موقعیت خودش در زندگی در چارچوب فرهنگ و سیستم های ارزشی. این ادراک در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی‌های فرد تعریف میشه. بذارین سادش کنم. آدم‌ها توی چارچوبی زندگی میکنن. بهش میگن فرهنگ. تو این فرهنگ ارزش‌ها خیلی مهمن. ارزش‌های دینی داریم، ارزش‌های پولی و مادی داریم، ارزش عشق داریم، ارزش خانواده، عاطفه، ارزش تحصیل و کسب سواد داریم، ارزش های انسان دوستانه، ملی گرایی داریم یا صلح طلبی داریم. اینا میشن ارزش های ما. شما برای زندگیت یه اهدافی نوشته یا نانوشته تو ذهنت داری. مثلا میخوای به این مدرک تحصیلی برسی، اینجا یه شهر خونه داشته باشی، سوار اون ماشین بشی، با یه همچین آدمی ازدواج کنی، رابطت با همسر و بچه ها تو این سطح باشه. یه سری انتظارات از زندگی داری، یه سری نگرانی ها داری. برای اینا یه استانداردهایی هم تعیین شده. خب حالا نگاه کن، ببین کجای این خط هستی. اگه اون بالا هستی یعنی اهدافت برآورده شده یا نزدیک برآورده شدن هست یا مثلا در مسیرش هستی، خب کیفیت زندگیت بالاست. اگه پایینی برعکس. اینم بگم کیفیت زندگی یکی از فاکتورهاش داشته های مادیه، همش پول نیست. سلامتی، مشارکت اجتماعی، رضایت شغلی، زندگی خانوادگی، میدونید که خیلی خانواده ندارن، تنها زندگی میکنن، امنیت، اینا در کنار پول کیفیت زندگی آدم ها رو تعیین میکنن. نکته مهم این تعریف سازمان بهداشت جهانی تو کلمه درک هست. گفته درک فرد از موقعیت خودش. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه کیفیت زندگی فلانی از من بالاتر یا پایین تره. حتی راجب نزدیکترین افراد دور و برمون هم نمیتونیم این حرفو بزنیم. من نمیتونم بگم کیفیت زندگی همسرم مثلا 65، پسرم 85 و خودم 40. من فقط درباره خودم میتونم بگم، چون تو تعریف میگه درک هر فرد از موقعیت خودش توی چارچوب فرهنگ و ارزش‌های زندگی. میدونم دیگه الان داریم با خودتون میگیم پس کیفیت زندگی همون میزان شادیه، هر کی شادتره کیفیت زندگیش بالاتره و بالعکس. ربطی هم به میزان دارایی نداره. خب بازم یه نکته است که تفاوت مقدار شادی و کیفیت زندگی رو مشخص میکنه. سال 2000 یه پژوهشی تو ایتالیا انجام شد که ببینن دو مفهوم کیفیت زندگی و شادی با هم یکی‌ان یا متفاوتن. اینا اومدن تو 4 تا کشور چند تا مقوله مثل آزادی، ثروت، رضایت از شغل، امنیت، برابری، محیط زندگی، خلاقیت، هوش، اینا رو با هم دیگه سنجیدن. می‌خواستن ببینن اونایی که مثلا شادترن از همه مقوله‌ها بیشتر دارن. یعنی برایند همه اینها رو اگه بگیم کیفیت زندگی رو میسنجه، پس هر کی کیفیت زندگیش بالاتر باشه شادتره. نتیجه پژوهششون این شده که میگن کیفیت زندگی یه مفهوم گسترده است که 3 تا معنا توش هست. کیفیت محیط زندگی، کیفیت عمل کرد و لذت ذهنی از زندگی. دوباره بگم، این پژوهش به این رسید که میگن کیفیت زندگی سه تا معنا توش داره. یکی این که محیط زندگی کیفیتش چطوریه، محیط آرومیه، محیطی که واسه زندگی دوست داری، پر از آشوب و استرس و دعوا و سر و صدا و نگرانیه، یا نه محیطیه که آدم ها با هم خوبن، ثروت و رفاه توش هست. این محیط زندگی یک معناشه. دومی کیفیت عمل کردته، یعنی تو چقدر بهره‌وری داری، چقدر به اون چیزایی که میخوای میرسی یا جامعت ازت انتظار داره میرسی، یا اون حس مفید بودن. سوم لذت ذهنی از زندگی، این که تو جدای از این که چقدر پول داری، خانواده داری، رابطت خوب هست با بقیه یا نه، تو ذهن خودت از زندگی لذت میبری یا نه. حالا نکتش در مورد شادی اینه که میگن شادی یه بخشی از اون معنای سومی است، یعنی لذت ذهنی از زندگی. پس شادی یک دایره کوچیکی تو دایره بزرگتری به اسم کیفیت زندگی. میشه گفت خوشبختی یا شادی قدردانی از زندگی به طور کل هستش. پس شادی میشه رضایت از زندگی، اما برابر کیفیت زندگی نیست. کیفیت زندگی دایرهش بزرگتره. یه مثال بزنم. مثلا یه فردی که یکم شیرین میزنه رو در نظر بگیرید. شیرین عقله. این آدم چون کمتر درگیر مسائل پیچیده است، از مردم شادتره، از عموم مردم شادتره. تو گفتگوهامون هم با همدیگه میگیم دیگه، میگیم هر کی کمتر بفهمه راحت تره، اونی که بیشتر میفهمه بیشتر زجر میکشه. خب اون آدم شیرین عقله اگه حتی آزادیش کمتر باشه، پولش کمتر باشه، سلامتیش کمتر باشه، بازم از من عادی شادتره. پس باید بگیم کیفیت زندگیش بالاتره؟ نه. کیفیت زندگی یه مفهوم بزرگتر و یه دایره وسیع‌تریه که شادی یه بخشی از اون رو اشغال میکنه. فکر میکنم تا حدودی داره روشن میشه براتون دیگه. یه تعریفای دیگه هم از کیفیت زندگی هست. یه تیم پژوهشی سال 2010 اومدن رابطه کیفیت زندگی و فرهنگ رو بررسی کردن. اینا میگن کیفیت زندگی یه تلاشه که در چارچوب فرهنگ انجام میدادم تا به سه تا نیازش پاسخ بده: امنیت و ایمنی، احساس معنا یا هدف تو زندگی، و احساس تعلق به عنوان یه عنصر مهم تو اجتماع. دوباره بگم، ایمنی و امنیت، احساس معنا تو زندگی، احساس یه عضو مهم از اجتماع بودن. یعنی هر کاری که ما برای به دست آوردن پول، شغل بهتر، جایگاه اجتماعی بهتر، حفظ دوستان، ازدواج و اینا انجام میدیم، برای اینه که کیفیت زندگیمون رو بالاتر ببریم. نکته مهمش اینه که همه اینها در قالب فرهنگ تعریف میشه. یعنی مثلا کسی که تو ژاپن داره برای ارتقای کیفیت زندگی تلاش میکنه، ممکنه به جایی برسه که از نظر من که تو ایران زندگی میکنم خیلی کیفیت بالایی نباشه. فرهنگ به فرهنگ فرق میکنه. ارزش‌ها فرهنگ وابستن به اصطلاح. حالا با چی کیفیت زندگیمون رو بسنجیم؟ چطوری بدونیم سطح کیفی زندگی ما بالاست، پایینه، چی رتبه‌ای داره؟ خب باید ببینیم با چه اندازه بگیریمش، فاکتورهاش چیان. یعنی کیفیت زندگی وقتی میخواد به دست بیاد چه چیزایی رو اندازه میگیرن، بعد اون نمره ها رو میگن. یه رویکرد تو جامعه شناسی هست به اسم تئوری درگیر. این تئوری 4 تا حوزه رو تو ارزیابی کیفیت زندگی مطرح میکنه: اول بوم شناسی، دوم اقتصاد، سیاست و فرهنگ. به عنوان مثال تو حوزه فرهنگ یه زیردامنه هایی داره. برای فرهنگ میان میگن زندگی شامل اینا میشه: باورها و عقاید، خلاقیت و تفریح، پرسجو و یادگیری، جنسیت، نسل، هویت و مشارکت، حافظه و فرافکنی، رفاه و سلامتی. خب اینا رو میگیم که چی؟ میخوایم به چی برسیم؟ سوالمون یادمون نره، میخوایم بدونیم کیفیت زندگی رو با چی باید اندازه بگیریم. یا اینطوری بگیم، اونایی که کیفیت زندگی رو اندازه میگیرن چیا رو بررسی میکنن؟ شاخصاشون چیاست؟ میگن ما 4 حوزه بومشناسی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ رو میگیریم. میگیم اینا حوزه‌های اصلی. خب حالا فرهنگ خودش یه مفهوم کلیه، باید بشکنه به مفاهیم ریستری که به کیفیت زندگی ربط داره. مثلا باورهای مذهبی یه زیرشاخه از فرهنگه. یکی دیگهش تفاوت جنسیتی هست و مثلا نگاهی که به زن میشه. میدونیم دیگه هنوزم تو بعضی فرهنگ ها زن جایگاه نازلی داره. خب این تأثیر میذاره تو کیفیت زندگی زنای اون فرهنگ. فرهنگ جغرافی انسانی آکسفورد میگه کیفیت زندگی شامل این موارده. یعنی همه اینا رو با هم در نظر بگیریم، میگه کیفیت زندگی رو اینا تشکیل میدن: ثروت، شغل، محیط زندگی، سلامت جسمی و روانی، آموزش، تفریح و اوقات فراغت، تعلق اجتماعی، اعتقادات مذهبی، ایمنی، امنیت و آزادی. حالا اگه حرفای کارشناسا رو بذاریم کنار، بریم سراغ خود آدما. بریم تو دل جامعه، تو خیابون و مدرسه و مزرعه و کارگاه از مردم بپرسیم کیفیت زندگی چطوره؟ آقا خانم، شما به نظرت به کیفیت زندگی چی نمره می؟ اونا چی میگن؟ معیاراشون چی هست؟ یه لحظه تصور کنید از شما بپرسن. سال 2001 یه تحقیقی برای این انجام شد تو انگلستان تا ببینن آیا کیفیت زندگی به چیزی که به دست میاریم و تجربه میکنیم بستگی داره یا انتظاراتمون. نویسنده های این مقاله و این تحقیق به این رسیدن: افراد یه چشم‌اندازی دارن برای امکاناتی که میخوان بهش برسن، یه افق دارن. این چشم‌انداز جزء اساسی هویت این آدم هست. یعنی همه چیز این آدم ها همین چشم‌انداز است. حالا چیزی که تو این چشم‌انداز هست رو اینا مشخص میکنه: طبقه اجتماعی، سن آدم، زن یا مرد بودنش، گروه قومی، ناتوانایی ها یعنی معلولیت و سرگذشتی که شما داری، اینکه کجا دنیا اومدی، خانوادت چطورن، چیا یاد گرفتی، تحصیلاتت چیه. تصور کنید یه نفر توی خانواده معتاد از هم پاشیده پایینه شهر رو توی وضعیت ناجور داره زندگی میکنه، یعنی طبقه اجتماعی پایینی داره. این آدم یه چشم‌اندازی داره، یه انتظاری داره از زندگی. حالا یکی رو تصور کنید که باباش استاد دانشگاه آکسفورده و مادرش هم مدیر شرکت برجسته تو لندن. این یه چشم‌انداز دیگه ای داره. این دوتا با هم دیگه خیلی فرق داره افق‌هاشون. این تفاوتی که این دوتا دارن از کجا ناشی میشه؟ از این طبقه اجتماعیش. این پژوهش میگه یکی از معیارهایی که کیفیت زندگی ماها رو تعیین میکنه طبقه اجتماعیه. با این مثال معلوم شد دیگه. پس چندین عامل اسم بردن. یکیش طبقه اجتماعی بود. سن آدمه، جنس آدمه یعنی زن یا مرد بودنش، گروه قومی، ناتوانی ها یعنی اگه معلولیت داری و بیوگرافیت. خب چطوری میشه بفهمیم کیفیت زندگیمون کجای نموداره؟ خوبه، بده، پایینه، بالاست؟ البته هر کسی تقریبا یه برآوردی از کیفیت زندگی خودش داره دیگه. مثلا اگه از من بپرسن کیفیت زندگی خودت چی نمره‌ای داره، شاید اولین چیزی که به ذهنم میرسه شاد بودن یا مقدار پوله، یه ترکیبی از این دوتا. یه درصد زیادی از مردم میخوان با دومی به اولی برسن. خود ما هم تو این دام میافتیم و شاید همین الانم هستیم. یعنی میخوایم با پول برسیم به شادی، میخوایم پولامونو زیاد کنیم که شادتر باشیم. تو فکر ما، تو ناخودآگاهمون، برایند اینها، جمع این دوتا میشه کیفیت زندگی. اما در سطح ملی وقتی میخوان بسنجن کیفیت زندگی رو، خیلی فاکتورا لازم داره، به این راحتی نیست. اندازه‌گیری کمیت وضعیت مالی یک کشور خیلی سخت نیست، یعنی اینکه حساب کتاب پولیه دیگه. دو تا شاخص معروف داره که احتمالاً شنیدید: جی دی پی و استاندارد زندگی. جی دی پی مهمترین معیار تو ارزیابی اقتصاد کلانه. تو ایران میشه کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولید شده در طول یک سال یا ماه یا فصل. بیشتر خب سال رو مد نظر قرار میدن. این معیار بررسیش هم روزانه است، یعنی روزانه تبرار بررسی میکنن، در طول یک سال یه نمره بهش میدن. به عبارتی این عدد که بهش میگیم تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی، مقدار پولی رو نشون میده که برای تولید کالا و خدمات یک کشور در یک سال در جریان بوده. مثلا برای سال 2020 تو ایران این عدد 191 میلیارد دلار بوده. خب حالا این چی ربطی به کیفیت زندگی داره؟ ربطش اینه که هرچی این عدد بالاتر بره، نشون دهنده رفاه بالاتر کشوره. یعنی پول بیشتری توی تولید کالا صرف شده، پول بیشتری برای ارائه خدمات در جریان بوده. مثلا برای ترکیه تو همین سال 2020 این عدد 720 میلیارد دلاره. افغانستان فقط 20 میلیارد دلار. با این عدد میشه گفت یه شهروند ترک 36 برابر بیشتر از یک شهروند افغانی در رفاهه. البته و البته و البته اگه توزیع ثروت عادلانه باشه و خیلی چیزهای دیگه. یه شاخص دیگه که گفتیم شاخص استاندارد زندگی هست، این چیه؟ این شاخص میگه به مقدار دارایی و آسایش و کالاهای مادی و چیزهای ضروری که مردم یک کشور ازش برخوردارن میگن شاخص استاندارد زندگی. خیلی چیزها رو شامل میشه. برخلاف جی دی پی که فقط با پول سنجش میشه، اینجا موارد غیر پولی هم توش هست. مثلا درآمد، امکان اشتغال، اختلاف طبقاتی، درجه فقر، مسکن و کیفیتش، ساعت کار برای یه نفر، ساعت بیکاری برای آدم‌های اون کشور در طول سال، تولید ناخالص داخلی، یعنی خود جی دی پی هم داخل این هست، تورم، خدمات درمانی، آموزش و پرورش، امید به زندگی، وقوع بیماری، هزینه کالاها، آزادی سیاسی، آزادی مذهبی، کیفیت آب، کیفیت هوا، امنیت، ایمنی، همه اینا رو بررسی میکنن، میگن این میشه استاندارد زندگی این کشور. یه نمره بهش میدن. تو خیلی از جاها این نمره ها رو معادل کیفیت زندگی در نظر میگیرن. یعنی میگن نمره‌ای که استاندارد زندگی سوئیس داره 188، این میشه کیفیت زندگی در سوئیس. همین الان که من این پادکست رو دارم میسازم، بالاترین استاندارد زندگی رو سوئیس داره، 188. بعدش دانمارک، هلند، فنلاند و میاد تا پایین. ایران 63، عراق 74. البته این شاخص توسط مراکز مختلف ارزیابی میشه. عددهایی که به دست میاد برای بعضی کشورها خیلی اختلاف داره. انگار یکم سیاسی هم شده این شاخص. چند تا مرکزن، مثلا بعضی از مرکزها وابستن به مراکز دولتی. اون وقت فرض کنید یه مرکزی که تو آمریکا مثل یو اس نیوز داره استاندارد زندگی تو روسیه رو ارزیابی میکنه، خواسته و ناخواسته تحت تاثیر قرار میگیره و اونو پایین اعلام میکنه دیگه. یه چیزهایی رو هم خیلی سخت محاسبش. مثلا آزادی سیاسی، آزادی مذهبی، ساعات بیکاری، ساعات بیکاری پنهان، ساعات بیکاری نیمه پنهان، اینا رو چطوری میشه ارزیابی کرد؟ اونم در سطح یک کشور. چی میگفتیم؟ میگفتیم اگه بخوایم کیفیت زندگی رو بسنجیم راهش چیه؟ چیزی که مشخصه اینه که اندازه‌گیری کیفیت زندگی یه ملت کار سختیه. محققا فکر کردن که خب مسائل روحی، عاطفی و احساسی خیلی تعیین کننده است در اینکه یه نفر کیفیت زندگیش چطوریه. یعنی همش پول نیست. بحث احساس خوب بودن، حس شادی، حس رضایت از زندگی خیلی مهمه. چطوری اینو باید لحاظ کنیم؟ مثلا اگه یه نفر خیلی پول داشته باشه، موقعیت خوبم داشته باشه، ولی کارش پر از استرس و مسئولیت باشه، چیزی که این آدم تجربه میکنه ساعات طولانی از استرس و ناآرامیه. این آدم هر چقدر پولدار باشه، کت و شلوار شیک بپوشه، دفتر کارش تو طبقه صدم یک برج تو منهتن باشه، بازم نمیشه بگیم حس خوبی از زندگی داره. پس حس کردن زندگی خیلی مهمه. چیکار کردن محققا؟ اومدن دو تا چیز رو از هم سوا سوا حساب کردن. گفتن آقا رفاه آدم دو تا جنبه داره، رفاه عاطفی و احساسی و ارزیابی خودش از زندگی. رفاه عاطفی یعنی یه نفر در طول روز چقدر شادی، غم، استرس، محبت، هیجان و کسلی رو تجربه میکنه. کلن حالات روحی و عاطفی که در طول روزی آدم داره. ارزیابی زندگی چیه؟ این که بریم سراغ آدما، از خودشون بپرسیم به زندگیت فکر کن، ببین 1 تا 10 چی نمره‌ای بهش میدی؟ یعنی برداشت خود آدم از زندگیش چیه؟ یادتون اول اپیزود تو تعریف کیفیت زندگی چی گفتیم دیگه؟ گفتیم درک خود فرد از موقعیتش. این ارزیابی زندگی همون درک خودمون است. به نظر خیلی قشنگ دارن پیش میرن، ولی هنوزم نقص داره. یک کارهای دیگه هم کردن محققا. مثلا اومدن رابطه بین بهره‌وری و کیفیت زندگی رو سنجیدن. اینم خیلی قشنگه. اینکه شما چقدر حس مفید بودن میکنی یا چقدر عملا مفید هستی برای خودت، خانوادت و جامعت، این تو کیفیت زندگی خیلی موثره. به حدی که اینا گفتن این اصلا خود کیفیت زندگیه. کیفیت زندگی از اون مباحثیه که خیلی مورد توجه بوده، هم در سطح سیاست‌گذاری عینی هم ضمنی. یعنی تا خیلی از سیاست‌گذاری‌ها مشخصاً اسم برده شده از این شاخص و یه برنامه‌هایی هم براش تعیین شده. خیلی برنامه‌ها هم بوده که غیر مستقیم هدفش بهتر کردن کیفیت زندگی بوده. تقریبا همه دولت‌ها ادعا می‌کنن که دارن سطح کیفی زندگی مردمشون رو ارتقا میدن. هیچ دولت و حکومتی نمیپذیره که تو این شاخص کوتاهی کرده یا مثلا داره بی‌توجهی می‌کنه. ولی خب از ادعا تا واقعیت فاصله زیاده. ابزارهای سنجش هم همینطور که دیدین خیلی دقیق نیست دیگه، ولی واقعیت اینه که بشر تا به اینجا خوب تونسته یه چیزایی رو بسنجه و سرعت رشدش هم حیرت آوره. امکانات دنیای مجازی، بیگ دیتا، داده‌های در دسترس، دسترسی آسون به اطلاعات، اینا باعث شده که خیلی راحت به یه سری آمار و ارقام در افسانه‌نگارات دنیا دسترسی پیدا بکنیم. تحلیل داده علمی که خیلی خوب داره رشد میکنه و به خصوص در مورد اقتصاد و جامعه شناسی کاربردهای خیلی خوبی داره. میشه راحت فهمید که در آینده نزدیک ما میتونیم کیفیت زندگی هر ملت، هر شهر، هر منطقه و حتی هر آدم رو با درصد خطای خیلی کمی اندازه بگیریم یا حداقل ما افراد عادی گزارشش رو بخونیم. چیزی که برای من تو این مطالب جالب بود این بود که فکر میکردم کیفیت زندگی خیلی به جیبم، به عدد درآمدم بستگی داره. اینکه پولدارها رفاه مادی دارن زندگیشون راحت تره حرفی درش نیست. ولی وقتی که اینطور مطالب رو میشنوی، این گزارش ها رو میخونی، این پژوهش ها رو بهش نگاهی میکنی، میبینی خب زندگی ابعاد مختلفی داره. بعضی از این ابعاد خیلی خیلی زیاد تو حالت، مود و حس ما تأثیر داره، ولی ما داریم بهش بیتوجهی میکنیم. یعنی داریم یه سری از ابعاد زندگیمون رو فدای یک بعد دیگه میکنیم که به ویژه بعد مادی هستش. شاید علت این که همه ماها تو زندگی شهرنشینی داریم ابوستر میشیم همینه که به بعد حس و حالمون بیتوجهی میکنیم و همش دوست داریم که هی پول جمع کنیم، هی بیشتر داشته باشیم تا شاید یه روزی اون بعد کامل بشه، یه روزی شادتر بشیم. وقتشه که یه نگاه دوباره‌ای به معنی زندگیمون بندازیم. من تو این اپیزود به مفاهیم کلی کیفیت زندگی پرداختم. توی اپیزودهای بعدی سعی میکنم جنبه های مختلفش رو بیشتر باز بکنم و اینکه ما چی کار میتونیم بکنیم، چه در سطح ملی و چه در سطح فردی، که حس بهتری از زندگی داشته باشیم، که بتونیم این شاخص مهم زندگی رو ارتقاش بدیم، حس بهتری از زندگی داشته باشیم. آخر اپیزود اینو بگم، این پادکست هیچ مطلبی رو از خودش نمیگه. من تک تک جملات این اپیزود رو از مقالات یا از وبسایت‌های معتبر برداشت کردم. امیدوارم مفید بوده باشه. نقد، نظر، کامنت، پیشنهاداتون رو برای ما تو صفحه اینستاگراممون ارسال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام رو توی توضیحات اپیزود نوشتم. ممنونم که به این اپیزود گوش کردید. امیدوارم وقتتون رو هدر نداده باشم. روز و روزگار خوش.